بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته. جلسه قبلی یه توضیحی درباره روایت عربه بارقی عرض کردم، ولی یه نکته دیگم بگویم بعد بس بعدی شروع کنم. آخر بس قبلی این بود که عربه بارقی تصرف در مال کرده و فضولی حق تصرف نداره، بنابراین عمل برقه بارقی عمل حرامیه. و اشکال این بود که چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی از منکر نکرده. اون چیزی که جایزه فقط ایجاب و قبول خوندنه، ولی اینکه گوسفند را بفروشه یا پولش را بگیره دوباره گوسفند دیگر بخره، این تصرفات در مال غیره و حرامه. امام خمینی فرموده که این اشکال مهمی نیست و راحت میشه این اشکال رو جواب داد. جواب امامم اینه، امام فرموده که ما یه مرتبه قائل به کشف میشویم، یه مرتبه قائل به نقل. اگر کسی در باب فضولی قابل به کشف حقیقی باشه، اگر کشف حقیقی بود، معنیش اینه که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که بارک الله، این می شود اجازه همه تصرفات فضولی از اول. یعنی از حین العقد تصرفات فضولی صحیح بوده، برابر این کار حرامی نکرده. پس بنابر کشف کار حرامی انجام نداده. اگر قائل به نقل بشویم بنابر نقل تصرفات فضولی حرامه، ولی شاید آقای عربه بارقی علم داشته به این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رضایت فعلی داره. بنابراین تصرفاتش حرام نیست. این فرمایش امام خمینی. البته حالا عبارتش هم یه چند تا شک و شبهه داره که حالا عبارتش رو اونا من کار ندارم. خب امام مبناش همین بودی، امام هم یقیده باشه. جواب این فرمایش امام اینه که امام یک کتاب تهذیب الاصول داره و یک انوار الهدایه که همین بحث رو داشته باشه. توی تهذیب الاصول اونجا امام فرموده که تجری حرام نیست، که حالا یا تو اون دوره نظر امام این بوده یا مقرر درست ننوشته. توی این کتاب انوار الاصول جلد 1 صفحه 54 امام اینجا می فرماید که تجری حرامه. عبارتش اینه: الحق الحقیق بالتصدیق هو کون المتجری والعاصی کلیهما توأمین فی جمیع المراحل والمناظر من تصور الحرام و تصدیق بفائدته المتخیله و شوق و حدک حرمت المولا و جرأت علیه و تخریب اساس المبده و نقض منزل العبودیه. اما فی صحت العقوبت لحد کل مولا و الجرأت علیه و کلاهما سباون لفتراق بینهما اصلا. بفرمایید در این که متجری استحقاق عقاب داره، متجری با عاصی هیچ تفاوتی نداره. پس امام تو کتاب انوار الاصول معتقده که تجری عقاب دارد. چیزی که عقاب داره مسلم حرامه دیگه. آقای قربه بارقی موقعی که تصرف میکرد تو این مال، اون موقع متجری بود. فرض کنید کشف درسته، اجازه پیغمبر صلی الله علیه و آله کشف میکند که از اول معامله درست بوده و تصرفات قربه حلاله. اما تا موقعی که پیغمبر اجازه نکرده، تو ذهن خود آقای قربه تو ذهنشو این بوده که داره کار حرام میکنه. بنابراین این که امام فرمود که این اشکال جوابش خیلی راحته، نه به این راحتی هم نیست، و این جوابی که خود امام داده با مبنای خودش نمیسازه. تو مسئله نقلم باز مشکل داره. بنابراین بهتر همونه که گفته بشه که حدیث عربه بارقی بحث بکالت از پیغمبر اکرم بوده، ربطی به باب فضولی نداره، هم سندش مشکل داره هم دلالتش. این راجعه به بحث قبلی عرض کردم. هنوز این فرماشات امام یه چند تا مشکل دیگه هم داره، به اونو مطالعه بفرمایید. ممنون. اشتر لنا بهی شاتر، بخر برای ما یک گوسفند یا بخر برای ما گوسفندی. احتمال هر دوش هست، یعنی الف لام جنس بیاره نه زربه. یه موقع بود که بحث فرق بین اسم جنس با علم جنس رو عرض کرده، فرق بین الاقرب با الرجل، اون همین بحث کنه. چرا علم جنس بکاره تو مخونی اونجایی که شعر ابو سفیان رو نقل میکرد، باسل آمین حدیث سنی، تو مخونی همونجایی اینو گفته بود یه نشان. خیلی اگر برین تو بحث نقل علم درزایت فعلی، جوابش اینه که قبل عرض کردم اگر کسی رو یقین دارید راستیه، اما این رضایت قلبی رو ابراز نکرده، این حلال نیست. بله شیخ قبول داشت، امام قبول نداره. ببینید شما یقین دارید این آقا بهش بگوید مثلا راضی من مالت رو تصرف بکنم، میگه این چه حرفیه، ما که از این حرف با هم نداشتیم، قلبا واقعا راضیه اما ابراز نکرده، تو ابراز نکرده تصرف جایز نیست. جواب امام اینه که اگر قربه میداند پیغمبر راضیه، پیغمبر که هنوز اظهار نکرده، با رضایت قلبی نمیشه تو مال مردم تصرف کرد. به هر حال این حدیث عربه باره. حدیث بعدی، حدیث بعدی صحیحه محمد ابن قیس که خیلی ها به این حدیث استدلال کردن بر صحت عقد فضولی. حدیث یک از باب 88 از ابواب نکاح العبید و الاماء، جلد 21 بصائر صفحه 203. حالا فعلا سند حدیث رو میخونم تا بعدن دلالتش رو. اینطور که این حدیث تو وسائل و شیعه نقل شده، حدیث 4 تو سند داره. همه هم گفتن که این حدیث صحیح است. سند اولی اینه، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال عن سندی ابن محمد و عبد الرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس. این سند شیخ طوسی در کتاب تهذیب. خب این که روشنه که هر حدیثی که تو وسائل با نام شخص شروع شد مال کتاب اربعه است، هر حدیثی که با نام کتاب شروع شد مال غیر کتب اربعه است. وقتی میگه محمد ابن الحسن یعنی حدیث مال کتب اربعه است، مال شیخ طوسی. خب محمد ابن الحسن به اسنادهی عن علی ابن حسن ابن فضال، سند شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال که در مشیخه تهذیب اومده، سندش اینطوریه. شیخ طوسی از عبدالله ابن عبدون که بهش ابن حاشر هم میگوین، پس شیخ از ابن الحاشر ابن عبدون که از اساتید شیخ بسیارم آدم جلیل القدری، از محمد ابن علی ابن زبیر، محمد ابن علی ابن زبیر از این علی ابن حسن ابن فضال. این سند حالا بقیه افرادش اگه همه موثق باشن، این ابن زبیر توثیق نداره. اگر کتاب مجمع الرجال قبهایی رو نگاه کنید، آخر جلد چهارمش وقتی که این سند را نقل میکنه میگوید این سند شیخ به علی ابن حسن ابن فضال معتبره، در حالی که توی این سند ابن زبیر هست. این ابن زبیر رفتی به اون ابن زبیر چیز نداره دا، این از اصحاب امام دهم علیه السلام است. این که قبهایی گفته که این سند معتبره، این به خاطر اینه که قبهایی طرفدار اصالت العداله است، به الا این سند اعتباری نداره. خب پس سند شیخ به علی ابن حسن ابن فضال به خاطر اینکه علی ابن محمد ابن زبیر رو داره این سند توصیق ندارد و میشه ضعیف. علی ابن محمد ابن حسن فضال، خب این که دیگه معروفه دیگه، خانواده بنی فضال فتحی هست. حسن ابن فضال خلص خیلی در مذمتش خیلی حدیث نقل شده، ولی علی ابن حسن ابن فضال فتحیه ها، اما این تنها فتحیه است که شیعه قبولش داره. اولا همیشه ایشون رو با اینکه فتحیست جزء دوازده امامی ها ذکرش میکنن، کتاب هاشم تو شیعیان دوازده امامی همیشه متداول بوده، یعنی مثلا این آقا تنها فتحیه که همیشه بگوی سقطون نمیدونم فقیهون من علمای شیعه، هم سال اینا درباره ایشون اشکالی نداره. از سندی ابن محمد، سندی ابن محمد هم توصیق ندارد. یه بحث توصیقات عامه هست، ولی توصیقات عامه شامل این سندی ابن محمد نمیشه. حالا این یه وقت انشاءالا بحث میکنم. پس سندی ابن محمد توصیق نداره، ابن زبیر هم تو این سند توصیق نداره، ولی تو این طبقه سندی ابن محمد عبدالرحمن ابن ابی نجرانه و اون آدم جلیل القدریست و اینجای سند هم باب هست. قبلا هم گفته بودیم هر وقت تو سند یک باب بود میشه دو سند، اگر دو تا باب بود میشه سه سند، هر سندی که باب داره این میشه تکرار سند. اینجا میتونی بود دیگه، سندی ابن محمد و عبدالرحمن ابن ابی نجران، چون باب داره پس میشه تکرار سند. ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس، عاصم ابن حمید مبسط، محمد ابن قیس هم مبسط. بنابراین تا اینجا این سندی که خوندم قابل اعتماد نیست، این که امام خمینی فرموده صحیحه محمد ابن قیس یا آیت الله خویی فرموده صحیحه محمد ابن قیس، این که روشنه تا اینجا که این که صحیحه نشد. این مال حدیث شیخ طوسی و اما همین حدیث با سند دیگری نقل شده، حال سند دیگه حدیث و به اسناده ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران نحوه. شیخ طوسی به اسناده ان علی ابن ابراهیم، سند شیخ طوسی به علی ابن ابراهیم قمی سند صحیحیه. سندش اینه، شیخ طوسی عن المفید، مفید عن کلینی، کلینی عن علی ابن ابراهیم، این سند که خوب دیگه هیچ شک و شبهه نداره. شیخ طوسی به سند خودش که صحیح است از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم عن ابیه، پدر علی ابن ابراهیم همون ابراهیم ابن هاشمه، در باره ابراهیم ابن هاشم قبلا تا یه 50 سال پیش خب همه میگفتن که ابراهیم ابن هاشم توثیق ندارد و قابل اعتماد نیست. تو شرح لومم که میدید همیشه میگفتن حسنه فلا به ابراهیم ابن هاشم، هر حدیثی که ابراهیم ابن هاشم توش بود میگفتن حسنه. الان یه 40-50 ساله دیگه همه تو رجال میگویند که ابراهیم ابن هاشم در کمال جلالت و وساقت است. دلیلشونم اینه که علی ابن ابراهیم به پدر خودش اعتماد کرده. توی این چیزام شاید دیدید دیگه، مثلا فرض کنید که این حرف الان خیلی زیاد تکرار میکنند، آیت الله خامنه ای مثلا توی این حرفاش خیلی زیاد اینو تکرار میکنه، میگه که علی ابن ابراهیم 6000 حدیث از پدرش نقل کرده، پس معلوم میشه به پدرش خیلی اعتماد داشته، خود این بهترین توصیق است بر پدر. این جوابش اینه که این نمیشه اینجوری پذیر. ببین اگر که یک کسی 6000 حدیث از کسی نقل بکنه این دلیل بر اعتماد هست، ولی اگر پدر باشه نیست. نسبت به پدر اینجوری نیست. فرض کنید اگر این علی ابن ابراهیم از یه آدم بیگانه 6000 حدیث نقل بکنه این شاهده اینه که به او اعتماد میکرد، اما هیچکس نسبت به پدر خودش، پدر در هر شرایطی باشه فرزند موظفه که چه معامله با او بکنه، کلام او را نقل بکنه، یه جوری هم توصیف بکنه. چرا؟ بله. علی ابن ابراهیم احادیثی که از پدرش نقل کرده غالبا این احادیث سند دیگر داره. یک کتابی من دارم مسند علی ابن ابراهیم، اینو نگاه بکنید، علی ابن ابراهیم 9000 حدیث داره. کسی که 9000 حدیث داره 6000 تاش از پدرشه، این 6000 تایی که از پدر هست میشه بگی 5500 موردش هست که حدیث سند دیگر داره. این دلیل نمیشه برای که علی ابن ابراهیم به پدرش اعتماد داشته به این معنی که پدرش را موثق میدانسته، این دلیل نمیشه. کثرت نقل علی از پدرش دلیل بر توصیق پدر نیست. بله اینجوری میشه بگیدم. ببین ابراهیم ابن هاشم یه آدم معروفیه، آدم معروف اگر عیبی ازش نقل نکردن معلومش عیب نداشته، و الا آدم معروف عیب داشته باشه پنهان نمیماند. یه آدم معروفیه، هیچی هم عیبی برش نقل نشده. اینو میشه گفت که دلیل بر وثاقت ابراهیم ابن هاشم. اما کثرت نقل پسر از پدر دلیل نمیشه. چرا؟ این خیلی متعارفه. ببینید اگر یک کسی یک کتابی بنویسه درباره زندگی پدرش، بعد می‌نویسه حضرت آیت الله علامه پدرم اینجوری فرمود. شما میگید که اگه پسر پدرش رو گفت که آیت الله علامه پدرش علامه است، که میگید این وظیفه فرزندی و پدری داره عمل میکنه. شما کتاب روزات الجلات رو بگذارید جلوتون، این افرادی رو که این گفته علامه این را قبول میکنید؟ یا آیت الله بهترین شاهدش روزات الجلات. بله اون چرا اون خوبه، اون خیلی حرف خوبیه. اول من نشر حدیث سر کوفیکین بقوم، این خیلی دلیل خوبیه بر بساقت. خواستم یه اون دلیل که آقایون میگوین اون دلیل درست نیست، دلیل دیگری باید بکن. خب سند دوم حدیث بس این شد. شیخ به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم گفتم این مشکلی ندارد. علی ابن ابراهیم ان ابیه، اینم گفتیم طوری نیست با این توضیحی که عرض کردن. ابراهیم ابن هاشم ان ابن نجران، یعنی از عبدالرحمن ابن ابی نجران. عبدالرحمن ابن ابی نجران هم مشکلی نداره، یعنی این سند دیگه میشه سند صحیح. ولیکن مشکلش اینه که ابراهیم ابن هاشم از عبدالرحمن ابن ابی نجران حدیث نقل بکند بی واسطه، این بر ما ثابت نشده. ملاقات ابراهیم ابن هاشم با عبدالرحمن ابن ابی نجران، بنابراین این سند هم قابل اعتماد نیست، با اینکه تمام افراد موثقند ولی احتمالا سند مقطوع است، یعنی یه جوش قطع شده. اینم سند دوم. سند سوم برای بله فاصله اینه که ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتمه، عبدالرحمن ابن ابی نجران طبقه پنجمه. طبقه هفتمی از طبقه پنجمی نمیتونه نقل کنه. سند سوم حدیث اینه، سند سوم و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران نحوه. اینم که همون سند شد با همون مشکل. سند چهارم و رواه الصدوق به اسناده عن محمد ابن قیس. سند صدوق به محمد ابن قیس. سند صدوق به محمد ابن قیس اینه که عرض میکنم صدوق عن ابیه عن سعد ابن عبدالله. خب این دوتاش که روشنه، اینه که سعد ابن عبدالله که از بزرگان قم بوده است و بسیار آدم جلیل و قدریه. سعد ابن عبدالله عن ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصم عن محمد ابن قیس. اگر این سندی که صدوق تو ملایحصر گفته اگر واقعا اینطوری باشه، اصلا این بهترین دلیل است بر وثاقت ابراهیم ابن هاشم، به خاطر اینکه صدوق از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، سعد ابن عبدالله از ابراهیم ابن هاشم. سعد ابن عبدالله یه آدم بسیار بسیار مهمیه، اگه این از کسی نقل بکنه حتی یه حدیث دو تا حدیث هم نقل بکنه، این دلیل بر وثاقت میشود، چون سعد ابن عبدالله به هر کسی اعتماد نمیکرد. این سند بینید خیلی سند خوبیه ما، صدوق از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از ابراهیم ابن هاشم، از عبدالرحمن ابن ابی نصران، عن عاصم، عن محمد ابن قیس. این خیلی سند خوبیه، ولی این برای ما ثابت نشده که سعد ابن عبدالله از ابراهیم ابن هاشم حدیث نقل میکنه. این ثابت نشده. بنابراین این حدیث از نظر سند قابل اعتماد نیست. آره اون مشکل هم هست. بله اون مشکل هست. بله چی؟ نمیفهمم. آره دیگه ایشون با آقا تقریبا فرمایششون مشترکه. میفهمم. خب خود همین حدیث شاهد باشه برای این که سعد ابن عبدالله از ابراهیم ابن هاشم حدیث میتواند نقل بکنه. جوابش اینه. ببینید ابراهیم ابن هاشم و سعد ابن عبدالله هر دو تو قم بودند و مدت‌های خیلی زیادی هم هر دو توی شهر بودند، همزمان هم هستند. دو نفر که همزمان باشند و توی یک شهر، اولا از هم دیگه حدیث نقل نمی کنند. اگر توی این یه نوع ضعف در حدیثه، این میشه دانستند. اگر بنا باشد نقل بکنند، چون ابراهیم ابن هاشم حدیث زیاد داشته، سعد ابن عبدالله هم زیاد داشته، باید فراوان نقل بکنه. اگر دیدیم که دو نفر یک جای حدیث از همدیگه نقل کردن، این احتمال خطای در نقل زیاده و لذا قابل اعتماد نیست. این راجع به سند حدیث. و اما حالا متن حدیث. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر قال، قال یعنی امام باقر فرمود علی القاعده، قضا فی ولیدتین یا قضی فی ولیدتین، که الان نمیدونیم کدامش درسته، یعنی قضاوت کرد یا اینکه قضاوت شد. قضاوت شد فی ولیدتن با ابا ابن سیده ها و ابوه غایبون. یه پسری پدرش مسافرت بوده، این پسر پول میخواسته، میره کنیز پدرشو میفروشه. پشترا خارد شنون فبلدت منه غلامه، یه نفرم خرید و بعدم رفت و این کنیزم بچه دار شد از مشتری. ثم قدم سید هل اول فخاصم سید هل اخیر. پدر اون پسر اومد و با این مشتری دعوا شد که برای چی کنیز منو گرفتی و بچه دارش کردی اون هم. فقال هذه بلیدتی با احا ابنی به غیر اذنی، پسر من بی اجازه من کنیز من رو فروخته، یعنی فضولی. پسرم بی اجازه من کنیز من را فروخته. فقال خذ ولیدتک و ابنها. این فقاله رو شما اینجوری معنا کنید، یعنی فقاله امام. امام فرمود که به اون مولای اولی ها، به اون پدره، فرمود که برو کنیز رو بگیر، پسرشم بگیر. فناشده بول مشتری، مشتری صداش در اومد که کنیز من و بچه من و بچه اون بگیره. امام به این مشتریه گفت که اون که حالا کنیز شما رو برد و بچه تو برد، تو برو بچه اینه بگیر. فقال خوز ابنه، برو پسرشو بگیر، یعنی الازی با الولی، همون پسری که این کنیزه رو به شما فروخته، برو اون پسر رو دستگیرش کن. حتی یون فزه لکه ما باعک، وقتی پدرش ببینه که تو بچه اونو دستگیر کردی، اونم بچه تو رو آزاد میکنه. فلما اخذ البیع الابن، وقتی که این مشتری فروشنده رو دستگیر کرد، پدر او برای اینکه بچهش آزاد بشه، بچه اون رو آزاد کرد. قال ابوه ارسل ابنی، فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رعا ذالک سید الولیدت الاول اجاز بیع ابنهی. پس این اینطوری شد، پسری رفت کنیز پدرش رو فروختی، میشه بیع فضولی. پدره وقتی که آمد دید کنیزش رو فروختن، اومد این کنیز را پس گرفت به عنوان مال خودش. مشتری گفت که کنیز مال منه، اون گفت نه مال منه. امام به این گفت که تو برو پسر رو اونو بگیر، اونم پسر تو رو گرفته. نتیجه می شد که بیع رو امضا کردن. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که این حدیث صریح هست در این که بیع فضولی صحیحه، صراحت دارد در صحت بیع فضولی. بله، تنها اشکالی که به این حدیث شده که حال یه چند تا اشکال دیگه هست، اونو مهم نیست. مهمترین اشکالی که به این حدیث شده همینه که اول اینجا رد کرده، بعدا اجازه کرده. این اشکال خیلی مهم به این حدیثه. اجماع هم داریم بر این که بیع فضولی را اگر اول رد کردن بعدن اجازه، دیگه فایده این ندارد. حتی اگر اجماع هم نمی داشتیم، قواعد همینه میگه، میگه که اگر که اول رد کردید یه معامله باطل شد، وقتی معامله باطل شد دیگه اجازه بعدی فایده نداره. این فرمایش امام خمینی. بعد خود امام اینجوری جواب داده، امام فرموده که معلوم نیست از اول این معامله رو رد کرده باشن. این نیومد بگه من معامله رو باطل کردم. شاید اینجوری داره میگه، میگه که کنیز من رو پسرم فروخته، خب پولش رو بهم بده. حالا یا اون پسر پول رو گرفته بوده به پدر نداده، یا اصلا مشتری پول رو نداده بوده. این نمیخواسته معامله رو رد بکنه یا باطل بکنه، بلکه میخواسته به عنوان گرو برای اخذ ثمن کنیز را بگیره. و این حقم داره دیگه. علتی که این حق داره اینه که مولا تا اجازه نکرده کنیز مال خودشه، میتونه بگیره. چرا؟ خب ولی بچه که مال اونه، این که درسته بچه مال اونه. خواهم پولشو بهش ندادم، پولی که بهش ندادم یه کنیز که کنیز خودمه، تو هنو اجازه نکردم. اون بچه هم درسته مال اون طرفه، مال مشتری اون بچه، اما چون اون بچه تو ملک این آقاست، یعنی اومدن با کنیز این بابا بطیه کردن، بچه دارش کردن، با این پولشو به این بدن دیگه. یه چیز طبیعی دیگه، گرو میگیره برای اینکه پولشو بگیره. اولی میگه من کنیزم فروخته شده، پولشو میخوام، چون پولشو بهم ندادی بچه تو میگیرم، تو پول ما بهم بدی. اونم میگوید که چی؟ میگه بچه من آزاد کنی. میگه آزاد نمیکنم. امام میگه راه حلش اینه، تو برو بچه اونو بگی. وقتی اون ببینه بچه خودش گیر افتاده، میاد چیکار کنه؟ میگه خب معامله پسر ما راضیه. خب امام علیه السلام داره این کارو میکنه، میگه که راه این که این معامله تصحیح بشود این که اونو توی مخمصه قرارش بدید. این برادر که گفتن فرمایش امام بود، چرا مفهوم نیست؟ چیزی که از اینه که بینه الان تو قانون های هم ایران اینطوریه، اصلا قانون بین المللی، این قانون هر کسی که یه نفر را دستگیر بکنه اگر پلیس نباشه 15 سال زندان داره. همه جای دنیا جز قوانین حقوق بشری اینه بهش میگن آدم ربایی. توی این حدیث دو تا آدم ربایی پیش اومده. حالا بحث آدم ربایی جرم خیلی سنگینی، یعنی مثل جرم آدم کشتن حساب. توی این حدیث باید اینجوری بگیم، بگیم اولا ما نمیدونیم این اول حدیث، من خوندم قضیه یا قضا، این قضاوت امیرالمؤمنینه یا قضاوت یه قاضیه، اینش معلوم نیست. ثانیا معلوم نیست که قضاوت بوده یا مسئله شرعیه. اگر قضاوت باشه، حتی قضاوت امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، قضاوت رو که نمیشه طبقش فتوا داد. قضاوت خصوصیاتش برای ما نقل نشده. ببینید فقه انگلیسی ها، انگلستان، آمریکا، بعضی جاهاش مثلا فرض مثل کانادا، ولی خود آمریکا نه، اینا حقوقشون اینطوریه، فقهشون اینطوریه که بر اساس قضاوت قاضی قبلی قضاوت میکنن. این حقوق انگلیس اینطوریه، یعنی یه قاضی وقتی که میخواد حکم بده، تو ایران اینطوریه، میگه به استناد ماده فلان این آقا محکوم می شود به فلان. تو انگلستان اینجوریه، می نویسه به استناد قضاوت فلان قاضی این شخص اینجوری محکوم می شود. اصلا این تفکر غیر اسلامیه که ما بخواییم بر اساس قضاوت حکم میکنیم یا قضاوت میکنیم. این اون تفکره. ما باید همیشه اینجوری بگیم قضاوت ها امور شخصی هستن، همه خصوصیاتش معلوم نیست و لذا طبق قضاوت نمیشود حکم داد. چرا امام تو اونجوری قضاوت کرده؟ خیلی مواقع قاضی میره رو مسائل معنوی، نه مادی، معنوی مادی نره تو بحث اخلاقی ها، معنوی و مادی، مادی این چیز پیدا، معنوی ناپیدا. قاضی میره رو مسائل ناپیدا نظر میده، اینا قابل احسان نیست، نمیشه طبق اینجور روایات حکم صادر کرد.